أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب تا اینجا در دو فقره یا دو مطلب مربوط به آیه 59 سوره احزاب که به عنوان دلیل بر لزوم حجاب زنان ارائه شده مطالبی رو عرض کردیم. اولا درباره معنای جلباب نکاتی رو گفتیم و جلباب را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه معنای یدنین علیهن مورد بررسی قرار گرفت و گفتیم به هر حال احتمالاتی یا اقوالی در باره معنای یدنین علیهن وجود داره. سه قول و سه احتمال رو تقریبا ذکر کردیم که البته گفتیم اینها بعضن قابل جمع و قابل بازگشت به یکدیگر هستند. من فقط یه اشاره‌ای بکنم که مرحوم شهید مطهری با اینکه معتقد یدنین علیهن به معنای یقربن می باشد، اما در عین حال به اصطلاح معتقد این معنای یقربن به نوعی در این آیه با پوشیدن و پوشاندن هم ملازمه. میگه ایشون میگه درست معنای لغوی نزدیک ساختن پوشاندن نیست، ولی در اینجا از مورد میتوانیم استفاده کنیم که نزدیک کردن به معنای پوشاندن هم هست. ببینید من عبارت ایشون رو را در مسئله حجاب میخونم، دقت بفرمایید. بنابراین مقصود از نزدیک ساختن جلباب پوشیدن با آن می باشد، یعنی وقتی می خواهند از خانه بیرون بروند روسری بزرگ خود را با خود بردارند. البته معنی لغوی نزدیک ساختن چیزی پوشانیدن با آن نیست، بلکه از مورد چنین استفاده می شود. وقتی که به زن بگویند جامعت را به خود نزدیک کن، مقصود این است که آن را رها نکن، آن را جمع و جور کن، آن را بی اثر و بی خاصیت رها نکن و خود را با آن بپوشان. ببینید این عبارت رو و این مطلب رو من برای این عرض کردم که گمان نشود که حالا اونهایی هم که یدنین علیهن را به معنای یقرب نمیگیرن میخوان یه معنای دیگری غیر از پوشاندن ازش استفاده کنن. بالاخره در هر سه نظر، چه اونهایی که میگن یدنین علیهن به معنای یغرب نست، چه اونهایی که میگن به معنای یرخینه است و چه ما بگیم به معنای یسترنه، بالاخره همه اینها در این جهت اتفاق دارن که آیه دلالت بر پوشش زنان و پوشیدن زنان میکنه. منتها نحوه پوشیدن و پوشش فرق میکنه. بالاخره پوشیدنی که از یقربنه استفاده میشه با پوشیدنی که از ارخا استفاده میشه طبق نظرات گفته شده. اینها یا یسترنه ممکنه با هم متفاوت باشه. به هر حال خواستم این رو عرض کنم که درسته که یدنینه علیهنه به معنای یغربنه نیست، به معنای یرخینه است، چون با علا متعدی شده. ولی اگر به معنای یغربنه هم گفته شده، منظور همون پوشیدن و پوشاندنه، نه نزدیک کردن به معنای لغوی. میگن تو این آیه بالاخره معناش همون معنای پوشیدن و پوششه. به هر حال این نکته رو من خواستم عرض بکنم که در تکمله بحث دیروز شاید لازم بود مطرح بشه. اون وقت حالا مجموع یدنینه علیهن من یدنینه علیهن، آقای این افتاد، آقای چیز اینو بگیر، اینو یدنینه این داشت یواش هاش می افتاد. من آره یک کم باید اون ورتر ببرید، نه اون ور اون ور یک خورده. آها این باز چیز نشه، باید بیاد محکم کاریش بکنه. ببین اصلا قطع نشده، یه وقت بیاد ببینه آقای حسینی. آقای حسینی ترک پست میکنه دیگه، چیکار کنیم دیگه. عرض به حضور شما، نه اون ببینید صفر باشه، این دفعه آرام آرام یه دفعه شروع کرد برگشتن. بله خب اگر چیز بود تو مجلس سخنرانی بود و منبر بود میگفتن یه صلواتی بفرستید شروع میکردن. تو درس عرضم به حضور شما، این مجموع رو اگر ما نگاه بکنیم که یدنین علیهن، این میتواند نسبت به اصطلاح اون معنای کلی که ما میخواییم ازش نتیجه بگیریم با هم میتونن قرینیت پیدا کنن. یعنی یدنین علیه نه یه نحوه قرینیتی در اینجا برای جلباب داشته باشه، و از اون ور من جلابی بهنه هم یه نحوه قرینیتی برای یدنین علیهنه. ببینید ما وقتی میگیم یدنین علیهنه، خود ضمیر هنه در این آیه میتواند قرینه باشد بر این که یدنینه به معنای یرخینه است، یعنی یه پوشش سراسری، چیزی که همه بدن زن را بپوشاند. اگر مثلا خصوص سر مورد نظر بود باید میگفت یدنین علی رؤوسهن، ولی میگه یدنین علیهن. و این اتفاقا مؤید این است که جلباب همون لباس بلند و گشاد و سراسری است که سر را هم میپوشاند. ما ویژگی هاش رو قبلا هم گفتیم اساسا خود جلباب یعنی اون چه که در اون دوران به اون جلباب میگفتند. و این واژه موضوعیت نداره. اگر جلباب گفته شده، خب جلباب یعنی یک پوششی که دارای این ویژگی هاست. حالا اینو امروز ممکنه بهش بگن عبا، ممکنه بگن چادر، ممکنه در فرهنگ های مختلف عناوین مختلف داشته باشه و حتی کیفیت های مختلف. اینات فرمودی این که میگه مجموع این دو قسمت یدنین علیهن من جلابی بهن، یک قرینیتی دارند نسبت به یکدیگر. یعنی یدنین علیهن یه تأیید و قرینه است برای معنای جلباب که ما گفتیم قبلا، و از این طرف خود من جلابی بهن هم یه قرینیتی داره برای اون یدنین علیهن، که این باید به نحوی باشد که پوشش سراسری باشه و سر را هم دربر بگیره. حالا اینجا من دیگه نمیخوام وارد بحثایی بشم که در مورد من گفته شده، احتمالاتی که مفسرین در معنای من دادند، بعضیش که خب قابل قبول نیست، اما بالاخره اونی که از مجموع این دو قسمت که ما توضیحش هم دادیم استفاده میشه اینه که خداوند متعال به نبی مکرم اسلام دستور میدهد قل لازواج، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن، به اونها بگو که جلباب و این پوشش بلند و سراسری و کاملی که گفته شد با اون ویژگی ها، این را بر خودشان بیفکنند. ارخاء و آویختن و افکندن اینجا به اصطلاح مورد نظر هست که این شامل سر هم میشه و اون معنایی که برای یدنینه گفتیم که با الا متعدی اگر بشه به معنای ارخائه، و اون معنایی که برای جلباب گفتیم، این دوتا و این ترکیب هم وقتی کنار هم قرار میگیرند نسبت به یک دیگر همپوشانی دارند، میتونن این معنا رو عرض به حضور شما برسانند. حالا البته جمع‌بندی رو ما بعداً عرض میکنیم. میایم سراغ قسمت سوم که ذالکه، یعنی حالا یا به یه معنا اون قسمت ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یعزین. خب این که انه وجه اون دستوری است که برای پوشش زنان داده شده. حالا اولا اینو ما معناش رو ببینیم چیه، تا بعد ببینیم این علت یا حکمت. ذالک ادنا ان یعرفن، خب معناش این است که این کار نزدیکتر است برای این که اونها شناخته شوند. فلا یعزنه یعزینه، که اگر شناخته بشوند دیگه اذیت نمی شوند. فا هم فا تفریع و عدم اذیت و آزار اینها را متفرع کرده بر چی؟ بر شناخته شدن، و این شناخته شدن با اون دستور به پوشش یدنین علیهن من جلابی بهن حاصل میشه. خب در مورد این که این ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یعزین چه معنایی میدهد، دو احتمال داده شده. احتمال اول این است که بر اساس همون شأن نزولی که در مورد این آیه گفته شد، منظور این است که این پوشش باعث می شود کنیزان از زنان حر تمیز داده شوند، که اگر تمیز داده شوند دیگر از سوی مزاحمان مورد آزار و اذیت قرار نمی گیرند. حالا در روایتی که در شأن نزول آیه گفته شده بود ملاحظه فرمودید، طبق بعضی از نقلها گروهی از جوانان فاسق در مسیر رفت و آمد زنان به سوی مسجد یا حالا برای قضای حاجت به نخلستانها و گودالها می نشستند و مزاحمت ایجاد می کردند، و چون در اون زمان خیلی تمایزی نبود بین زنان حر و کنیز، و کنیزها معمولاً حجاب کاملی نداشتند و پوشاندن موی سرشون مرسوم نبود و لباسهای به اصطلاح چیزی نمی پوشیدند که خیلی پوشاننده باشه، اونگاه این دستور برای این داده شد که زنان حر خودشون را بپوشانند، سرهاشون را بپوشانند، جلباب بپوشند تا از اذیت و آزار اون جوانان یا منافقان طبق نقلی دیگر در امان باشند، چون وقتی به اونها اعتراض میکردند که چرا زنان را مورد اذیت و آزار قرار میدید، اینا میگفتن ما نمیدونستیم که اینها کنیزن یا حرن، که انگو یا اذیت و آزار و متلک پرانی اینها به کنیزان یه امر عادی بوده، خیلی حتی شاید در جامعه اون روز مرسوم، یعنی متعارف بوده، قبیح شمرده نمی شده، یه ناهنجاری تلقی نمی شده، اما تعرض به زنان حر قبیح دانسته می شد. لذا خود اونا هم می گفتن ما نمی دونستیم اینها حرن یا کنیزن، حالا بهانه اونها حداقل این بود. گفتن این ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین، در واقع برای این بوده که بگه اینها با این پوشش بیرون بیایند تا از کنیزان تشخیص داده بشند و مورد مزاحمت و اذیت قرار نگیرند. احتمال دوم این است که به طور کلی این دستور برای این است که اگر زن با پوشش کامل و سنگین به نحوی که همه بدن او را بپوشاند بیرون بیاد، این نشانه عفاف و پاکدامنی اوست و این از این جهت مانع اذیت و آزار فاسقان می شود، که بالاخره وقتی ببینن یه زنی اینجوری جرأت نمی کنن به او متعرض بشن. پس طبق احتمال اول این برای تمایز زنان حر از کنیزان، طبق احتمال دوم این عرض به حضور شما برای این است که به طور کلی به عنوان زنان عفیفه شناخته بشوند و مورد تعرض و اذیت و آزار قرار نگیرند، یعنی یعرفن به انهن اهل العفاف، به این شکل اونجا یعرفن که اینها کنیز نیستند. در احتمال اول معناش اینه ذالک ادنا ان یعرفن ای یعرفن به انهن حرائر لل اما، طبق احتمال دوم معناش اینه که ای یعرفن به انهن اهل العفاف. خب این دوتا احتمال خیلی با هم متفاوته. بعضی از مفسرین احتمال یا بسیاری از مفسرین احتمال دوم را ترجیح دادند، از جمله تفسیر بحر المحیط که میگوید و ذالک ادنا ان یعرفن ای یعرفن به انهن اهل العفاف والعفه، اهل الحجاب والعفاف. اگر زن پوششش آنچنان باشد قهرن برای او بهتر است. ذالک ادنا ان یعرفن، این نزدیکتر است که به عنوان زن عفیف و اهل عفت و حجاب شناخته شود. ای یعرفن لتسترهن بالعفه فلا يتعرض لهن، لا يتعرض لهن لان المرأه اذا كانت في غايه التستر لم يقدم عليها بخلاف المتبرجه فانها مطموع فيها. میگه اگر زن خودش را بپوشاند به پاکدامنی شناخته میشه و کسی متعرض اونها نمیشه، چون زنی که در غایت پوشیدگی باشد کسی به سمت اونها نمیره، به خلاف زنانی که خودآرایی میکنند، تبرج دارند. طبیعتاً زنی که اهل تبرج است طمع نسبت به او در مردان تحریک میشه و این نهایتاً منجر به آزار و اذیت اونها میشه. خب این دو تا نگاه و دو تا دیدگاه در مورد ذالک ادنا ان یعرفن. خب این که حالا ما بخوایم بگیم واقعا همطور که در بحث شأن نزول آیه گفتیم، بگیم این آیه داره مسئله عرض به حضور شما تمیز، یعنی این دستور رو داده برای اینکه حرائر از اما تمیز داده بشند و تشخیص داده بشن. این احتمال شاید چندان پسندیده نباشه، چون به هر حال که انه بخواد بگه که کسی حق نداره متعرض زنان حر رو آزاد بشه، ولی اگر مثلا مزاحمت نسبت به غیر حرائر باشه که انه عیبی نداره. این ظهور این دستور اینه دیگه، میگه خب شما کنیزها، شما حرائر این لباسو بپوشید که بیرون میرید مورد اذیت و آزار قرار نگیرید و اونها نتونند بهانه ای برای تعرض به شما داشته باشند. این بعیده که آیه قرآن، یعنی خداوند متعال در مقام بیان یک تکلیف و دستور فقط توجه به حفظ حریم زنان حر داشته باشه و دیگه نسبت به زنان کنیز این حساسیت نباشه. به هر حال عرض به حضور شما این یه مقداری بعیده. ببینید، حالا اینو مرحوم شهید مطهری هم گفتن که به طور کلی اون زمان زنانی که کنیز بودن خیلی پوشش مناسبی نداشتند و شاید سرشون رو هم نمی پوشوندن، واجبم نبود برشون. و البته وضع ظاهری و پوشش اونها هم به نحوی بود که خیلی جلب توجه نمی کرد، خیلی رغبتی به سوی اونها شاید نبود و این به اصطلاح قابل انکار نیست. ولی به هر حال اساس تعرض به اونها و اذیت و آزار اونها هم جایز نبوده. بالاخره باید خداوند متعال اگر در قرآن چنین می‌فرمود باید به هر حال بدون ملاحظه این جهت یک دستوری را بیان می‌کرد. لذا این احتمال همطور که قبلا هم گفتیم یه مقداری قابل قبول نیست که این تکلیف فقط برای تمیز زنان حر از اماع باشه و این تکلیف پوشش فقط متوجه اونها بشه، اونم به هدف حفظ اونها از آزار و اذیتی که نسبت به اونها صورت میگیره. احتمال دوم بالاخره معنای جمله معنای مقبولی است. دیگه اون وقت فرقی هم بین اما و کنیز و احرار وجود نداره. معنای جمله اینه که بالاخره زنان اگر به طور کلی به این شکل با این پوشش بیرون بیان دیگه جلوی طمع اونهایی که در دل و قلبشون مرزه گرفته میشه و نمیتوانند متعرض شوند و زنان را اذیت کنند. پس ذالک ادنا ان یعرفن به این معنایی است که ما گفتیم، یعنی احتمال دوم رجحان داره بر احتمال اول. حالا عمده این است که خب این آیا علت اون یدنین علیه الناس یا حکمته؟ آیا این پوشش واجبه یا نه؟ آیا این دارمدار این فضاست که اگر مثلا این تهدید نبود دیگه این پوشش واجب نیست؟ این حالا مطلبی است که ما باید عرض بکنیم و یه جنبندی هم انشالله در مورد این آیه داشته باشیم و بریم سراغ آیه بعدی. اما در مورد رسالت الحقوق که امروز حالا چهارشنبه هست و می‌خواستیم امروز بیشتر در این باره گفتگو کنیم، امام سجاد علیه السلام فرمودند و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا و تعویده الخير و حمله على الادب. این پنج حق را برای زبان ذکر کردند که اولینش اکرامه عن الخنا، یعنی گرامی بداری زبانت را از خنا. خنا اگر بخوایم خلاصه معرفی کنیم عبارت است از بدزبانی. دقت کنید در کتاب‌های لغت عمدتاً خنا را به معنای فحش در کلام دانستن. اکثر کتاب‌های لغت خنا را به معنای بله الخنا الفحش فی الکلام، فحش، فحشه یا فحشه، این در بعضی از کتاب‌های لغت هم البته تعبیر القبیح فی الکلام هم گفته شده، در لسان العرب، در معجم و مقاییس اللغه، در صحاح اللغه. دیگه حالا فرصت نیست من یکایک این کتاب های لغت رو اینجا بخوام. القاموس المحیط که مجموعاً عرض می کنم خناع را به معنای فحش دانستن. الخنا من الکلام افحشو یا الخنا الفحش. عرض به حضور شما که حالا مستر و اسم مسترش رو هم گفتند و عمدتا این معنا فحش یا قبیح از کلام. خب قبیح از کلام یعنی کلام زشت. اون فحش در کلام هم معناش درسته از نظر ما و در بین عرف همون دشنام و ناسزاست. این که اگر به دیگری دشنام داده بشه، ناسزا گفته بشه، الفاظ رکیک به کار بره، این میشه فحش. اما حضرت اینجا میفرماید خنا منظورشون بدزبانی است، نه خصوص فحش. به عبارت دیگر فحش یک مصداق از مصادیق بدزبانی است. اون چه حضرت اینجا دستور به رعایت اون دادن و فرمودن زبان را نیکو بداری و گرامی بداری از خنا، یعنی از بدزبانی. حالا این بدزبانی مصادیق متعدد داره. قبیح من الکلام دارای افراد متعدده. غیبت، تهمت، نمامی، خود فحش، اینا همه مصادیق بدزبانی هستن. چون در ادامه میگه به تعویده علی خیر، خیر رو در مقابل این قرار داده، میخواد بگه زبانت را به نیکو، به امر نیکو، به امر خوب عادت بده و اون را از بدزبانی حفظ کن. خب حالا بدزبانی عرض کردم مصادیق بسیاری داره. غیبت یکی از اونهاست. من خیلی خلاصه اگه بخوام یکایک این مصادیق بدزبانی را اینجا ذکر بکنم، خب این خودش هر کدوم یه فصل مستقلی نیاز داره که در باره اون سخن گفته بشه. اما من به برخی از مهمترین مصادیق بدزبانی که متاسفانه ابتلاء به اون هم زیاده، به خصوص در بین متدینین و برخی از امثال ما، اینها رو دربارش یک مطالب مختصری رو از حضور شما خدمتون عرض میکنم. اولین مورد و مهمترین مورد بدزبانی، گفتار بد، گفتار قبیح، زشت، ناپسند، غیبت، دروغ هست، تهمت هست، سخنچینی هست، افشاء سر دیگران هست، اینا همه مصداق بدزبانیه. بدزبانی فقط فحش دادن نیست، کسی که افشاء سر دیگران رو میکنه این بدزبانیه. این که چیزیست که با ابزار زبان مطرح میشه، عرض به حضور شما، و مسلمن امریست که در شرع نکوهیده شده. حالا زبانم که میگیم فقط خصوص این گفتار نیست، شامل قلم زدن هم میشه، چنانچه حالا در بحث غیبت خواهیم گفت، شامل اشاره هم میشه، ممکنه نه قلم بزنه نه سخن بگه، اما با اشاره این رو به دیگران بفهمونه. حالا عرض کردم ما چند تا از این مصادیق مهم و مبتلا به بدزبانی، زبان زشت و ناپسند، زبان قبیح، کلام قبیح، اینها رو اینجا ذکر میکنیم. اولیش غیبته. ببینید حالا غیبت باز به تفصیل دربارش یا خوندید بعضی در بعضی کتاب‌ها و مطلع هستید، من به دو سه نکته فقط اشاره می‌کنم. یکی این که اساساً غیبت چیه. مرحوم شیخ در مکاسب محرمه، حالا خوندید در مورد غیبت و بحث مفهومی و تعریف اون اشاراتی داشتن، در کتاب‌های دیگر هم ذکر شده. من فقط به یک تعریفی که شهید ثانی در کشف الریبه بیان کرده اشاره میکنم. میگه دو تا تعریف برای غیبت هست. یکی اون چه که مشهور بین فقه هاست، هو ذکر الانسان حال غیبتهی بما یکره نسبته الی مما یعد نقصانا فی العرف به قصد الانتقاص و ذم. این تعریف اول. ذکر الانسان، ببینید ذکر میگه، ذکر اهم از قول و کتابت و اشاره و همه ایناست، یاداوری انسان. بله، یه معنایی برای ذکر میتوانیم بگیم که خصوص قول باشه، ذکر به معنای قول هم هست، اما یه معنای عامی هم میتونه داشته باشه. یاد کردن انسان، یاد کردن کسی در حال غیبت و عدم حضورش به چیزی که نسبت دادن او را نمیخواهد، دوست ندارد، خوش ندارد، از آن چیزهایی که نقصان در او محسوب می شود. اندل عرف، عرف اینو نقص او می بیند، آن هم به قصد انتقاص و مذمت. این قصدم مهم. چند تا خصوصیت اینجا ذکر شده که اولا شخص حضور نداره، دوم این که خوش نداره این مطلب درباره او گفته بشه، سوم این که عرف او رو نقصان بداند. یعنی اگر مثلا او خوش نداره ولی عرف این رو نقصان نمیدانه، در یه فرهنگی این رو نقصان نمیدونن، این غیبت نیست. و قصد انتقاص، خفیف کردن و کوچک کردن او و تنقیص او و سرزنش و مذمت او. اینا ویژگی هاییست که گفته شد. حالا البته در مورد بعضی از این ویژگی ها بحث هایی وجود داره که حالا مثلا آیا اساساً قصد انتقاص و مذمت مدخلیت داره یا نه؟ آیا این حتما باید نقصان باشه یا نه؟ یعنی اگر کسی از دیگری مثبتش رو بگه، یه مزیت و مثلا چیز خوبش رو بگه ولی او خوش نداشته باشه، این غیبت محسوب میشه یا نه؟ اینا بعضیش محل بحثه. اون تعریف دومی هم که شهید اینجا مطرح کرده میگه الثانی التنبیه علی ما یکره نسبته الی مما یعد نقصانا فی العرف به قصد الانتقاص و الذم. به جای ذکر تنبیه آورده، تنبیه هم میشه یاداوری، تنبیه هم یاداوری است، متنبه کردن، توجه دادن. خب این دیگه به طور وضوح اختصاص به قول نداره، بلکه کتابت و حکایت و همه اینها رو دربر میگیره و حتی اشاره، یعنی هر چیزی که به نوعی در اون این خصوصیات وجود داشته باشه و از ابزاری که برای تفهیم استفاده میشه این تعریف برای صادقه. لذا اگه کسی تو کانال‌های فضای مجازی تو گروه‌ها یه چیزی رو بنویسه اینم از مصادیق غیبت میشه. غیبت این نیست که فقط به زبان این سخن رو جاری بکنه. اگه ما ذکر را به معنای عام بدانیم یا تنبیه را به معنای توجه دادن بگیریم، این دیگه اختصاص به عرض به حضور شما چیز نداره، اختصاص به قول نداره، اختصاص به زبان نداره، بلکه شامل حکایت و کتابت و اشاره هم میشه. در مورد اشاره ببینید، ما یه روایتی حتما شنیدید که عرض به حضور شما پیامبر گرامی اسلام اینو عایشه نقل میکنه، میگه قالت دخلت علینا المرأتون، امرأتون دخلت علینا امرأتون فلما ولت اومعت بیدی انها قصیرتون فقال صلی الله علیه و آله و سلم اقتبتها. این در عرض بزرگ شما بله مرآت العقول جلد 10 صفحه 400 و بله نه این بله همینه مرآت العقول جلد 10 صفحه 410. این روایت رو مرحوم شهید ثانی هم در کشف الریبه آورده. اون تعریف کشف الریبه رو هم بگم در ضمن کتاب بله المصنفات الاربعه کشف الریبه صفحه 29 حضرت میفرمایی عایشه میگه که زنی نزد ما اومد و چون روشو برگردوند من با دست اشاره کردم که مثلا قدش کوتاهه، همین، هیچی نگفتم، فقط اشاره کردم اینجوری که مثلا این قدش کوتاهه. پیامبر فرمود غیبت او را کردی. در همین حد اشاره پیامبر فرمود غیبت او را کردی. یه اشاره چشم دست به یک ویژگی و خصوصیتی که در دیگری وجود داره، عرض به حضور شما این حالا در واقع غیبت هم هست چون روشو برگردون، یعنی درسته جسمش اونجا بود ولی فی الواقع در غیاب او این اتفاق افتاد، چون روشو برگردون من یه چیزی گفتم که اون نفهمید، حضرت فرمود غیبتشو کرد. لذا غیبت حتی اشاره رو هم دربر میگیره، این به اصطلاح کاملا روشنه و بحثی در این جهت نیست، که خلاصه غیبت یعنی اینکه انسان یه چیزی را به قصد انتقاص و مذمت درباره دیگری بگه که اندل عرف منقصت محسوب بشه و اون شخص خوش نداره که درباره او این چنین گفته بشه، هر چی میخواد باشه، اهم از این که حالا با زبان و قول باشه یا با کتابت باشه یا با اشاره باشه. اما بعد از این که حالا حقیقت غیبت معلوم شد، ببینیم غیبت چیه، واقعا انسان از این روایاتی که در باره غیبت گفته شده انگشت به دهان میماند که چگونه انسان را به سوی گرداب هلاکت و نابودی سوق میدهد. ما باید زمان این رساله حقوق رو خوری بیشتر کنیم، در حد دیگه رو اینا کمه، باید یه نیم ساعتی، چون بیشتر مطالب باز امروز مون دیگه اینا. حالا اینو، این که حالا این غیبت یعنی عظمت گناه غیبت، این روایاتی است که انسان واقعا متحیر میمونه. اینو حالا انشالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین. محمد و آل محمد.